بسم الله الرحمن الرحیم. حلقه اندیشه کلامی مرحله دوم، جلسه دهم، 24/7/1401. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما یه ذره اوائل جلسات دیدی فرنگی مادر و اعمال اون قواعدی که بود خورده شلتر گرفتیم که دوستان میتونن خودشون رو منطبق کنن و سر وقت برسن. حالا روالی که در جلو میره الحمدلله خیلی خوبه، یعنی قشنگ مشخص که رفقا دارم به نزد میرسن و آمارشون خیلی داره بهتر میشه. منطقه یکی دو نفر از رفقا هستن که در روز روالشون همونطور بود که اونا رو هم من دیروز شخصی بهشون پیام دادم که انشالله خودشون رو به جمع برسونن و ما شرمنده کش کنم از رفقا نشیم. در مورد غیبت من مجازی من عرض کردم دیروز تو گروه که اون رفقایی که مجازی میخوان شرکت کنن یا میخوان به صورت یا جلسه رو نمیتونن بیان و غیبت دارند، این رفقا از قبل به بنده پیام بدن و غیبتشون رو موجه کنن که بعد با صوت بتونن جبران کنن. منتها بعضی از رفقا هستن که خب پیام میدن و مثلا میگه طرف یه کار اداری دارم یا مثلا فرض کن یه دلیلی میگه من نمیتونم بپذیرم و من ناراحتم میشه دستم و چاره‌ای نیست. اگه قرار باشه من همه دلایل بخوام بپذیرم تقریبا هر روز نصف کلاس دلیل موجه دارم برای اینکه نیان. اداره ساعت 7 باز میشه، طرف میگه من کار اداری دارم. اداره هیچ اداری ساعت 7 صبح باز نمیشه. خب طبیعی، خب هفت شما کار اداریت میتونید بذارید ساعت 12 انجام بدید، ساعت 11 انجام بدید، ساعت 10 انجام بدید. حالا خلاصه منظورم اینه که دفعه توقع نداشته باشن هر پیامی که توی خصوصی به بنده میدن که فردا به این دلیل نمیتونم بیام من اون بگم باشه پس شما موجه غیبت کردید. یه مشکلی داریم که تقریبا عامه اینه که بعضی از رفقا بعضی روزا مجبورن که خانواده هاشون یا بچه هاشون رو به کلاس برسونن و تعدادش هم زیاده، تقریبا 5 6 نفر هستن که همچین مشکلی دارن و من تا الان از هیچ کدومشون نپذیرفتم، ولی درباره این باید خورده فکر کنیم که چیکار میتونیم بکنیم. در خدمت جای امیری هستیم.
خود ذکر صلوات بر
محمد و آل محمد.
اللهم صل
على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. ما خیلی علاقمند بودیم که زحمت های کورانی که تشکیل بودن بهران دقیقا توی فضای کاری ماست دیگه. حالا هر روی آقای حسن زاده سر آدم استن ولی یه جلسه مجزایی یا که اگر جای نیاز بود آقای کورانی شما میه نکات در جلسه ما جلسه پیش خب نکاتی خدمت دوستان عرض کردیم این بود که ما تلاش کردیم که ما یه رصدی از جبهه فرهنگی انقلاب داشته باشیم. حالا جبهه فرهنگی انقلاب هم که میگیم تولدش در بنیاد خاتمه دیگه، یعنی اینها مأموریت تشکیل اون جبهه فرهنگی رو به عهده گرفتن به این معنا که حرکت‌های خودجوش مردمی فرهنگی رو در واقع رصد کنن، سازماندهی کنن، هدایت کنن، حمایت کنن. خب ما برای که بتونیم یه ترسیم خوبی از این فضا داشته باشیم لازمش برای بود که بتونیم شرایط موجود رو ترسیم کنیم که جلسه پیش من وقتتون گرفتم بر اساس یه سری از اسناد بالا دستی که تقریبا 6 تا سند با هم دیگه صحبت کردیم که رسیدیم به این سند رصد سازمان‌های فرهنگی و سند بعدی که سند در واقع بیانی گام دوم باشه ان شاءالله بهش می‌پردازیم و یه سری گزارش عمل کرد دیگه، گزارش عمل کرد که خودشون به عنوان جبهه فرهنگی اون در واقع فایلی بود که خدمت از اون ارائه دادیم از خیلی فشرده و در واقع اشاره بار دیگه. وقتی هم که جلسه پیش گرفت علت چی بود که ما به اون فایله در واقع توضیحاتی دادیم، یعنی من ذهنیتم این بود که نیازی نباشه خیلی خاطر رو معرفی کنیم بعد دیدیم نیازه مقدار وقتم اونجا گرفته شد. نسبت به این بحث رصد سازمان فرهنگی من دیدم جلسه پیش دوستان یه سری سوالاتی هم داشتن، من یه سری گزارشات بودجه‌ای درآوردم به این معنا که یه مقداری اون حال دیده بشه. نگاه کنیم ما قبلا نظام بودجه ریزی اون برای سازمان فرهنگی اینجوری بوده به این حاله تو سال 1400، یعنی هر سازمان و ارگانی خودش ردیف بودجهشو میگرفته ولو که مثلا رضایت جاری کشاورزی باشه. مثلا گزینه چندم 1 2 3 پنجم می‌بینی از اون از جهاد کشاورزیه، ولی مأموریت فرهنگی برای خودش تعریف کرده، برنامه فرهنگیشو میگیره، بودجه فرهنگیشو میگیره، درسته؟ مثلا برای این مخاطب خودش. فکر نکنید مثلا کار فرهنگی فقط دستگاه مستقیم فرهنگی، نه، دستگاهی هستن که در واقع مأموریت اون چیز دیگه یه، مثلا مجلس شورای اسلامی داره بودجه فرهنگی میگیره، درسته؟ بعد جنس مواردی که توی لیست هست مجلس شورای اسلامی داره بودجه فرهنگی میگیره دیگه،
کمیته ملی المپیک،
بعضیشون اساساً فرهنگ سازن، بعضیشون نه، برای مخاطبینشون، کارکنانشون، خانواده هاشون، جامعه مخاطبشون دارن بودجه فرهنگی. ولی از سال 1401 که تقریبا الان داخلشیم، اینا اومدن تجمیع کردن تمامی نهادهای فرهنگی رو تو 9 تا نهاد اصلی تجمیع کردن و در واقع گفتن ما به این 9 تا نهاد بودجه میدیم، بقیه رو اومدن ذیل این نهادها تعریف کردن. که این 9 تا نهاد اینجا هستن دیگه: سازمان تبلیغات حوزه خواهران، عرضم به حضور شما که وزارت ورزش و جوانان، صدا و سیما، شورای عالی فرهنگی، اون صنایع گردشگری، وزارت صنایع گردشگری، نهاد کتابخانه عمومی، شورای عالی حوزه علمیه، و اینم که چیه، این یکی آرمش چیه، این آخریه
شهرداری نیست،
نه مثل شهرداری اصلا،
مثل چه تانو فرهنگ
هنری یه نهادی دیگه. به این نهاده الان بودجه اینجا تقسیم میشه، بعد اینا اومدن زیر مجموعهشون تعریف کردن. مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اینو توضیح میکنه بین 17 تا نهاد بودجه رو یه جا میدن وزارت فرهنگ باشه، که این مبلغشه دیگه 5038 میلیارد تومان وزارت فرهنگ و ارشاد میگیره میده در اختیار 17 تا نهاد.
17 تا کدوم نهادن؟
داره اون تفکیکشو دیگه نگه،
اینه شرکت های جزئی دیگه بودجه فرهنگی مستقل ندارن.
حالا مثلا او اگر رفته مجوزش از وزارت فرهنگ و ارشاد گرفته، یک مؤسسه فوتوگرافی بودجه میگیره؟ مجوزش از وزارت فرهنگ و ارشاده. خب
نه، خب فقط اینا نیستن، مثلا راه مسابقات میخونه، راه هاشمی هم مثلا میگفت که مثلا فرض کنید بودجه فرهنگی شرکت مثل کرمان از کل بودجه فرهنگی استان که نهادهای فرهنگی میگیرن بیشتره، بودجه فرهنگی یه شرکت.
بله بله، الان قبل از بودجه نیزی نگاه میکردی یه برگی داشت کنم فرم پندی هم چیزی اونجا، مؤسسات خصوصی هم ردیف بودجه ملی داشتن. کسی هم که به همه زد آقای امیرآبادی قم بود، خیلی هم موافق و مخالف داشت، تلویزیون هم اومد صحبت، حرفش این بود که بسیاری از مؤسسات دارن بودجه فرهنگی میگیرن و با این بودجه دارن کار دیگه میکنن. خودش استدلالش برای بود که بسیاری از مؤسسات گرایش های اصلاح طلبانه و اینا دارن، مثلا تو قم زیاد بودن، میرفتن بودجه فرهنگی رو میگرفتن میبودن یه کار دیگه باشه. خب آقای مجلس نمیتونست تفکیک بشه بگه آقا مثلا این اصلاح طلبی اصولگرا به تو میدن بونه، کلش رو زدن دیگه، گفتن ما اساسا یه هم چیزی نداریم، کلا اون ردیف پاک شد دیگه. لذا اون جریان حزب الله انقلابی هم علیه آقای امیرآبادی معترض بودن که چرا شما همچین کاری کردید. ولی توی این مدل دیگه اومدن چیکار کردن؟ میگه آقا شما یا مجوز وزارت فرهنگ ارشاد گرفتی، من بودجه میدم وزارت فرهنگ ارشاد رو ازش بگیر، یا از سازمان تبلیغات گرفتی، یا اتصالاتی به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگ، یعنی ما اینا رو نهاد رسمی فرهنگی تو کشور میشناسیم.
سازمان سه تا شد زده
بقیه شون، آره بله، یا کن 9 تا بخش فرهنگی درست شد. حالا این بایی که ما مجموع 9 تا نهاد اصلی فرهنگی تو بودجه 1401 اینقدر شده، ولی معادل 19% کاهش پیدا کرده دیگه چی شد نسبت به گذشته. اینجا سهم امور فرهنگی از کل بودجه رو آورده، تو سال 1400 1.7% بوده، توی سال 1401 1.5%، یعنی کاهش پیدا کرده، 19% بودجه 1401 و نسبت به 1400 کاهش پیدا کرده، علی رغم افزایش 7% کل بودجه، کل بودجه کشور، یعنی کل بودجه، رقم بودجه کشور 7% افزایش داشته، ولی رقم اعتباری فرهنگی حدود 1/3% کاهش داشته. ایالوارترین نهاد فرهنگی هم 3 تا نهادن از اون 9 تایی که اینجا بودن، که وزارت فرهنگ ارشاد داره اینقدر میگیره، سازمان تبلیغات 20 تا نهاد داره پشتیبانی میکنه، 1534 میلیارد داره بودجه در اختیارش قرار میده که بده به 290 پشتیبانی کنه. دبیرخانه شورای علی نورا فرهنگی هم 337 میلیارد تومان میگیره، 790 داره پشتیبانی. حالا تو سرانه بودجه فرهنگی هم اینجا آمار خوبی دوردن، کشورهای مختلف رو مقایسه کردن که هر نفری تقسیم کردن دیگه، کل بودجه فرهنگی کشور رو دیدن، گفتن به ازای هر نفر چقدر میرسه. ایران 9 دلار میرسه به ازای هر نفر. روسیه، چین، ژاپن، ترکیه، کره، آلمان، رژیم شهریستی بالاترین رقم رو توی بودجه هاشون داره. البته خب جمعیتشون مهمه، میزان درآمدشون هم مهمه دیگه، یعنی چقدر شما بتونید تولید ناخالص ملی داشته باشی، درآمد داشته باشی، ولی خودش نشون میده اینا چقدر به یه مقوله به اسم فرهنگ اهمیت میده. درست، یعنی خود بودجه نشان دهنده اینه که شما چقدر برات الان مسئله فرهنگی و هزینه‌های فرهنگی برات مهمه. اینا اومده چیکار کرده؟ تخصیص بودجه فرهنگی رو به کدام برنامه اولویت داده؟ یعنی ما الان گفتیم کل برنامه بود اون میزان بودجه. بیشترین بودجه که داره میخوره توی کشور تولیدات تلویزیونی و رادیویی کشوره، یعنی از اون بودجه هم که داریم عمدتاً داره میره تو بخش رادیو تلویزیون. که چند درصد؟ 21.3% بودجه فرهنگی ما داره میره توی رادیو تلویزیون. اون پایین هم نوشته اگه سوال داشتین این تعداد نهادات درگیر این مینی 5 تا نهاد با این مجموع درگیر. بعد
دیدین این چقدرش به قسمت فنیش
آره دیدن مجموعا اینقدر هزینه میکنن دیگه. بعد
چقدرش خاص تولیده
مجموعا دیگه بودن تولید و پخش
غیر از درآمد خودشون آیین، مثلا خود صدا و سیما، مثلا خود سازمان تبلیغات درآمدهایی داره که غیر از
آره اونا کسی بودجهشون با اون بخش تامین میکنن. اینم رقم اعتبارشونه که این رنگ سبز است، اون سفید هم که سهم از کل بودجه فرهنگی رو بود. توسعه خدمات حمایت فرهنگی اجتماعی 20% بودجه فرهنگی داره به خودش اختصاص میده. توسعه تعریف ورزش 8% آموزش نیروی انسانی 6% حمایت از نهادهام 6.7% فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال تولید محتوا تو فضای مجازی 6% حمایت از کسب و کارهای فرهنگی 4.2% آموزش پرورش مهارت اجتماعی کودکان و نوجوان 3.3% شناسایی و حفظ میراث فرهنگی هم 2.5% توسعه کتابخانه و ترویج کتاب و ترویجخانه 2.5%
تبلیغات دینی و فرهنگی کلا 6% دیگه
کجا مجموعه جمع زدی؟ حالا بودجه حوزه‌های علمیه، بودجه‌های حوزه‌های علمیه تا قبل از آیه عرافی تو ردیف بودجه‌های آموزشی بوده، تو ردیف بودجه‌های فرهنگی بوده. درست شد؟ ایشون تلاش کرد و ارتباطاتی گرفت، چون بودجه فرهنگی منوط به تخصیصه، یعنی بودجهش تامین بشه میدن، ندنم نه، یعنی اینجوری نیست که الان مثلا گفتن این میزان بودجه فرهنگی همه را بدن، تامین بشه میدن، ندنم میگن 70% بندی یا 60% تامین. ولی اگر شما رفت تو ردیف آموزشی دولت موظفه، اصطلاحا بهش میگن بودجه اجتناب ناپذیر، حتما موظفه 100% بودجه رو تامین کنه. تفاوتی که الان تو بودجه حوزه علمی پیش اومده اینه که ما از ردیف مراکز فرهنگی خارج شدیم رفتیم تو مراکز آموزشی و بودجه حوزه رو 100% میدن. ولی مشکل دیگه پیش اومده،
نه
آقای عرافی میگه شورای عالی بهم نمیده، میره به حساب شورای عالی اونجا گیر کرده بودجه میگه با یه ضوابط قوانین نشه خلاصه داستان شروع کنه.
ولی یه دیگه بعضی بودجه های
جوامع اصلا مثلا مدد تبلیغات جوامع
دیگه
حوزه
هم
اول میگیره
ولی
میذاره
برسه به
آره
شورا عالی
میگیره.
کلا
همه
پولی که میاد حوزه فاضلی میشه شورا عالی، اول شورا پولی که مثلا برای دفتر
تبلیغات مرکز خدمات
میده
مثلا
شورا عالی دیگه، شورا عالی بالاتر
نهاد حوزه علمیه و نهاد حوزه علمی غیر از این نمیده چون یه گارت نهاد
خدماتی پشتیبانی شده مستقل. تمام. اون معصوم خونه مثلا جدا داره. اونا جدا سر. اونا رئیس جای مستقل جداگونه میگه. خب رد بشیم. این اسناد پشتیبان ما گفتیم خدمتون. برسیم نسبت به بیانیه گام دوم. بیانیه گام دوم خودش میتونه یه ترسیم میکنه از وضعیت مطلوب ما و یه عبارتی هم ترسیم میکنه وضعیت موجود ما، یعنی بیانیه رو دوستان مسلط هستین، آقا داره میگه من 40 سال گذشته چه اتفاقی افتاد، چه ترسیم وضعیت موجود. از اونجایی که وارد این مقوله میشه که ما تو 40 سال آینده میخوایم چیکار کنیم، میشه بخش ترسیم وضعیت مطلوب. درست شد؟ خب اونجا نکاتی گفته شده، یه ترسیم کلی از گذشته حال آینده میدن سمت چپ چیستی رو ببینید. چهار نقطه اصلی رو مطرح میکنن، از سادسه و رای تهی شده و چشمنداز و نقش جوانان ها. بعد پایین تر که میان تأثیر انسجام بخشی برکت عمومی جوانان میگن، الزاماتشان مطرح میکنن، نیازمندی تبیین هم میدونن و نهایتا اون جریان های حلقه های میانی باید بیاد توی اتفاق نقش آفرینی کنن و ورود سازماندهی شده یه هرچی بیشتر جوانان به میدان نقش آفرینی در عرصه های مورد نیاز انقلاب. پس یکی از عرصه هم چی؟ عرصه فرهنگی دیگه قطعا، یعنی از مهمترین عرصه که میشه ترسیم وضعیت مطلوبی که ما باید تو 40 سال دوم جوانان به عنوان حلقه‌های میانی بیان و خودشونو توی نقش آفرینی عرصه فرهنگی ببینن. با از چه طریق؟ از طریق تشکیل، تکثیر، شبکه سازی هستای خودجوش، آتش به اختیار مردمی در موضوعات مختلف. حالا اینجا یه نمای دیگه از اون بیانیه است. به این معنا که ضرورت تبیین رو گفتیم، مخاطبش رو گفتن، تاریخچه اونجا مطرح شده، محصول تلاش چند 40 ساله دیده شده. کشور ما با این توی 40 ساله تونسته این کار انجام بده. ایران مقتدر امروز چه ویژگی‌هایی داره؟ توصیه‌ای هم داشتن و توی این قسمت در خود و دیگران این هفت عرصه‌ای که دو سه چهار پنج اگر بخوای تقسیم کنی، تو از معنویت و اخلاق علم و پژوهش هم هست، حالا یکی مقدار مشخصات و عرصه فرهنگی، تو از معنویت و اخلاق، تو حوزه عزت ملی که یه حدود خیلی زیاده هم سبک زندگی بله دیگه همش که بار فرهنگی داره، یعنی شما تو علم پژوهش میتونی کار فرهنگی بکنی، تو معنویت میتونی، اقتصاد فرهنگ داره، ادارت باد فرهنگی داره، اقتصاد فرهنگی داره، بله داره اخص و معنی آم که همه رو شامل میشه، معنی اخص معنویه از سبک زندگی بقولشون استقلالی ها رو پوشش میده. من از مرحوم آیت الله مصرا شنیدم، فرمودن که تو این هفت محور اینو یک محور معنویت و اخلاق تنها انحصارش در حوزه علمی است، یا حوزه علمی یک کاری میکنه یا شما منتظر جریانات انحرافی، جریانات ضد ارزشی، ضد اخلاقی تو کشور باشید. حالا علم و پژوهش و دانشگاه میاد یک کاری میکنه، اقتصاد هم میاد یک کاری میکنه، ادارت مواد دانشگاه یک کاری میکنه، استقلال آزادی هستن، روابط خارجی هستن.
من تو اونام همین بود که اینو قراره شما حضور هستی کاری نمی‌کنه، دانشگاه میاد منحرف
شه. آره دیگه، مثلا یه کسی هست یه کاری بکنه دیگه، خب؟ ولی اینجا شما مثلا معنویت اخلاق کشور رو در جریان دارید، خب؟ و حالا سبک زندگی. لذا اینجا مهم رد بشیم. تو این سه مرحله‌ای هم که اونجا مطرح شده که داستان خودسازی، داستان جامعه پردازی و تمدن سازی نتر شده، اون نقش جوانان رو تو این سه مرحله باید ببینیم که ما بتونیم اون مسائل اصلی کشور انشالله دنبال کنیم که یکی از موضوعاتش توی حل مسائل کشور مسائل فرهنگی دیم. خب وضعیت مطلوب رو چجوری ترسیم کنیم؟ چون ما یه داستانی رو بر اساس اسناد بالادستی گفتیم، گفتیم یه بخشی از ترسیم وضعیت مطلوب رو شما توی بیانات آقا باید دنبال کنید، امام و آقا دیگه. خب اون کتاب دغدغه‌های فرهنگی کتاب خوبیه، یعنی مختصر و مفید و دغدغه‌هایشون، خب ایشون آثار زیاد داره، شما الان طبقه پایین بدید کتاب کنه اون سمت دیوار چهارمین قفسه کتاب کلی کتاب دیگه در چه اسبه مهندسی فرهنگی، کلی آرشیو و کتاب و محصول اینا هست، یعنی کسی بخواد وقت بذاره خودش عمری میخواد. حالا ما این کتاب چون یه مقدار دسترسیش راحت‌تر بود و کسای مختلف دیدن و اینا، اینو گذاشتیم محور به عنوان ترسیم وضعیت مطلوب از منظر دو تا. در دغدغه ها رو ایشون اونجا مطرح کرده، اینا فهرست اون کتاب هست. منشأ انقلاب اسلامی رو توضیح میدن، فرهنگ و هنر ایران انقلاب رو توضیح میدن، اهمیتش، جریان روشن فکری بیمار که الان ما درگیرشیم و اونجا ایشون مطرح میکنن، اون جریان روشن فکری متصل به انقلاب اونجا شرح میدن، تهدیدات درونی رو میگن، تهاجمات بیرونی، توقع انقلاب از جبهه فرهنگی رو توضیح میدن، بعد نهایتاً یه استنتاجی میکنن از مطالب. حالا یه لینکش اونجا هست، دوستان که علاقه من بودن وقت بشه. ما میخوام الان وارد خود مقوله در واقع خاتم بشه. خب یه بیانات ایشون دارن تو از 2292 که یه ترسیمی دارن از همون 90 تشکیل شد دیگه خاتم. دو سال بعدش اینا میرن سراغ اون دیداری که اتفاق میفته، ایشون تو اون مهد 2292 مهمترین مأموریت رو چی میدونن؟ جبهه سازی فرهنگی. توصیه‌ای میکنن، توضیحاتی میدن. حاج حسین خودش میگفت که دفتر هنوز فیلم سخنرانی اعضا رو منتشر نکرده، چون قبلش اعضا صحبت میکنن، بعد آقا صحبت میکنه دیگه. اون مثل مستند غیر رسمی بود. یه همچین اتفاقی میفته. حاج حسین میگه که بچهای دفتر میگفتن از اول تا آخر وقت حاج حسین داشت صحبت میکرده آقا فقط میخند، این لبخند لباشه. بچه‌ام آقا توضیح میده، میگه ایشون یه آدم خوش بیان، خوش چند تا تعبیر اینجوری براش استفاده میکنه دیگه. کی؟ اصلا اون نه، درست اون جلسه بعدی
برداشت اون موقعی داشته.
آره اونجا ایشون دیگه حضرت آقا توضیح میدن که ما باید اتفاقی بیفته و به سمت جلسازی فرهنگی بیم. تو دیدار بعدیشون سید من بینار بعد فرستادم، درسته؟ الان میتونی یه جور به دست من، یعنی تو ایتا بزنم بیاد اینجا فکر کنم. آره این چون نموداری هم شده، نمودارشو اگر بشه تو گروه بزنن برای دوستان رو زنده سده.
این دوتا
دیدار اون نمودارشو توی 19895 من اگه بتونم سریع اون چیزشو پیدا کنم به سلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و
خب حالا آسید گذاشتن تو گروه بعدش میرسه. تو دیدار سال 95 که 3 سال بعدش در واقع میرن خدمت آقا، تقریبا آیه یکتا مسئولیت تحویل داده، آقای عبودتیان مستقر شده و به اتفاق آقای عزیز جعفری هم میرن چکن و اونجا آقا توضیح میده که من چرا اساسا عزیز جعفری گوشتم فرمانده سپاه. میگن چون ایشون دغدغه‌های فرهنگی داشت و ما احساس میکردیم انقلاب هم نیاز به پاسداری تو عرصه فرهنگ داره، ما یه عنصر فرهنگی رو گذاشتیم فرمانده سپاه. و یه توضیحاتی هم در واقع عبودتی هم میده که من دستفال ایشون رو شدیدم که جوان خوبی هست و انقلابی و فعاله اینا. بعد یه وارد بررسی اون گزارشاتی میشه که اشخاص ارائه دادن دیگه، تحلیلات ارائه میده، بالاخره مطالبش رو مطرح میکنه. یه اتفاقی افتاده تو مقطع حاج حسین یکتا به اسم مسائل مالی. خب یه بودجه خوبی میاد در اختیار حاج حسین، اون مقطع بودجه قابل توجه بوده تو اون شرایط مدلی. حاج حسین هم ماشاءالله زحمت میکشه به همه بودجه خوبه. آره یه پولپاشی خوبی اتفاق میفته. آره اونجا آقا تو دیدار دومی تذکری مدلی میزنه، ظاهرا یه مسئله اختلافی که حاج حسین جابجا شد این مسئله مالی بود. آقا توضیح میده که من شهیدم بودجه خوبی دارید، پول خوبی هم در اختیارتونه، ولی مراقب باشید بیت المال و چیزهای مدلی رو مراقبت کنید که اینا مسئله مهمیه. یه توضیحات این مدیرانی آسیب شناسی میکنن، یه اشارت به اون گزارشات جامعه مالی مشعر میکنن که اینا میگن چند هزار تهیت ما سازماندهی کردیم، شناسایی کردیم و چیزهای مدلی. توصیه‌ای به جوونا دارن، چون تیم جوونیه میگه خیلی مراقب باشید، معنویتتون، اخلاقتون، خودسازیتون رو جدی بگیرید. و نهایتاً هم میگن ما از شما جبهه سازی خواستیم و این جبهه سازی اتفاق نیفتید. یعنی الان از 90 تشکیل شده، این الان سال 95 و اون مطالبه محقق نشده دیگه. این یه در واقع شمایی بود از اون جلسه دوم سال 95 خودش تو گروه رسیده. تو گروه هستی دوستان ببینن اون نمودار درختیش هم هست. اون متن اول خب منتشر شده تحت عنوان کتاب قرارگاه فرهنگی، متن 22 نشد. ولی متن دومی منتشر نشد. اون چیزی که فرستادیم خدمتون اعضای جلسه خودشون سری نوشتن، بعد با هم دیگه چک کردن که این متن تطبیق داشته باشه، یه متن رو دادن بیرون. این دیگه خدمت دوستان هست وقت گذاشتید. یعنی کسی که میخواد اول عرصه فرهنگی بشه به نظر میاد دو تا دیدار نخونه خیلی چیزا رو دست داده، چون کاملا ناظر به صحنه و عملیات دادن صحبت می‌کنن. یه ترسیمی از شاخص‌های وضعیت مطلوب ساختار فرهنگی کشور
از من. خب این دیدار دویدو رو خود کس رو خواهد کنن؟ دویدو
چی؟ دویدو نوید. خب. حالا اون بعدی رو چند نفر خوندن؟ 95.
بعدی رو میفکنم.
آسید خونه
تو
بخون دیاره خوب. اون نموده دیخش هم گذاشتیم دیگه، راحته دیگه، سریع ببینید دستتون میاد. اومدن یه کاری کردن، شاخصهای وضعیت مطلوب رو از طریق مطالعات میدانی در واقع دنبال کردن، رفتن سراغ 900 نفر از نخبگان کشور. این یه پروژه بوده تو خود خاتم واگذار شده، رفتن این مصاحبه رو انجام دادن دیگه. 900 نفر از نخبه، همه تیپ آدم هم توش هست، هنرمند، بازیگر، خواننده، مدعی، همه چی، همه تیپ 900 نفر هست. در این وضعیت مطلوب، شناسایی وضعیت موجود، ارائه راهکار منظور بازسازی ساختار فرهنگ و رسم. اینا تو فعال پیوستش هست دیگه. من فقط یه تحصیل میگفتم که همچه اتفاق بود. خب ما الان با اتفاق یکی دوستان رفتیم خدمت آقای سرامی. سرامی کسی که فرهنگ میگه دیگه، یکی از شخصیتوی ما همین موضوع بهشون میگفتیم. ایشون میگفت این نقطه قوت نیست، این نقطه ضعف. این که 900 نفر میگفت که این باعث تشتت جبهه میشه، باعث انسجام نمیشه. علت چون ایجوری توضیح میده، میگفت که یه نفر باید تایید داستان بیاد جمع کنه دیگه. میگفت خاتم این رو نداره، یعنی اون کسی که بتونه قضیه رو جمع کنه و اینا رو، این شاخصها رو بتونه تجمیع کنه نداره، و لذا این مصاحبات تشتت رو بیشتر میکنه، باعث جبهه سازی نمیشه. حالا نظر ایشون بود، قابل تأمل هم هست، چون تو دیدار اول حضرت آقا تو 292 به آقایون میگه، میگه حتما شما به یه مجموعه اندیشه ورز نیاز دارید، بله دوچار انحراف میشید. جلسه دوم اینا با یه تیم میرن تو جلسه، دارن نماینده ولی فقیه بوده، آقای پناهیان بوده، این شخصیت های مدلی بودن، و میگن این هیئت اندیشه ورزی که شما فرمودید ما آوردیمشون اینا شد. آره، ولی آقا یه تقدیر تشکر میکنم، میگه من منظورم اینا نیست، آدم های خوبی هستند ولی مشغله دارن و اینا. آقای عودتیان میگه من بعد از جلسه میگفتم یا ایشون آقای مسپار میگه یا جوادی آمولی دیگه، چون ما دیگه
اینا بیکار کردن
دیگه. میگه واقعا من کسی دیگه ذهنم نمیرسه که ایشون کیم، اینا هم تایید نمیکنه دیگه. و همچنان خاتمی مشکل داره،
فقط تلویزیون استند خدا
داره
یا اون فقط ارتباطون موضوع فقط سمت خدا است. دیزنگ زنم نجمندیم بهشون
نیفر میشنرم باید. این هم بعد اون نکته مهمه جان نه از قبلش بوده، اون کتاب 92 اسم کتاب 92 قرارگاه های فرهنگی، کتاب که چاپ کرده صحبا چاپ کرده. خب یه نکته هم که اینجا جان چاپ نشده، متنش غیر رسمی هم که الان برای دوستان فرستادیم جای چاپ نشده، چون آقا تو جلسه اول بهشون میگه که شما چرا خاموش پیش برید تو 2292، منتها موتور روشن دیگه، چرا آقا خاموش کنید موتورتون روشن. یه اتفاقه میفته تا زمان آقای عزیز جعفری که دیگه آقا میگه چرا آقا روشن میکنه دیگه، یعنی حکم رسمی میزنه. قبل از اینا اینجور حکم آقا نمیزد دیگه، این قرارگاه تو کشور معرفی میکنن، حکم رسمی میزنن، میگه این قرارگاه اجتماعی رو بهش اضافه میکنن. قبل از قرارگاه فرهنگی بود دیگه، از زمان آجزی شد قرارگاه فرهنگی و اجتماعی معمول. و تو خود خاتم هم دو دسته شدن مجموعه فرهنگی آقای عودتیان و اجتماعی آقای فرجی، که اینا با هم اختلاف برخوردن، یعنی تو خود جبهه اختلاف شدن سر مسائل سیاسی. آقا خیلی تاکید میکنه که اگر میخواید بیاد وارد عرصه فرهنگی بشی، کار سیاسی رو بموسید بذاری کنار، کار سیاسی ذاتش تضارب آرا و اختلاف و ایناستیه، یعنی شما افتادید توی فراینده نابود کردید. لذا آدمایی که میخوان فرهنگی کار بشن انصافا نباید برن وارد ولو جریانات مثبت سیاسی بشه. مثلا آقای حسین ویژگی رو داره، آدم جریانات سیاسی نیست. خب اونجا یه اختلافاتی پیش میاد، او بچه های نهضت اجتماعی که آقای فرج اینا باشن، اینا میگن که اونا اصلا ایدهشون این بود، نه ساختمون میخوام، نه حکم میخوام، نه بود، فقط اعتبار میخوایم، ما آدم کف صحنه داریم، اینا میان اعتبار بهشون بدید، اینا خودشون کننده هستن و رو مسائل اجتماعی کار میکردم، و آسیبای اجتماعی هست، طلاق و اعتیاد و نمیدونم چیزای مدل. الان هم دارن آقا شد انتخابات شورای شهر، یه دفعه انکشف و که اون آدمایی که نشناسایی که همه رفتن تو لیست شورای شهر، خدای فرجی که خودش مسئول نهضت اجتماعی بود خودش رو لیست شورای شهر کرد. اینا دیدن گفتن دیدی گفتیم شما از اولش دنبال کار سیاسی بودید و دنبال انتخابات و رأی و آمار و چیزای اینا. خلاصه قائم مقام و مجموعه استعفا داد، قائم مقام نهضت اجتماعی، که اونا رفتن تو ستاد اجرایی فرمان امام اونجا کار دنبال کرد. از قضا آیه فرجی هم رأی نیورد، 31 مجلس تهران شد جزو 30 نفره. آره دیگه، خلاصه اونم رفتن بیرون، الان جیدن با زاکانی و اینا دارن فعالیت های اجتماعیشون دو مارد. یالا اینا آسیبای درونه. بعد من نفر بعدیش آقای مقدم نامی بود، رفتم پیشش گفتم شما یا چون دیگه هم طلبی میگم خب واقعا بدونی چقدر مسئله بغرت. گفتم حالا شما عقبه فکریتون کیه؟ به آیه مسئول جدید نهضت اجتماعی. نه نهضت اجتماعی آیه مقدم نامی. نه گفتم شما الان تو حوزه پشتوانه عقبه فکرتون کیه؟ گفت یه آقای علی کشوری میشناسی؟ گفتم آره. گفت که دیدی که تو همه موضوع صحبت میکنم؟ گفتم آره، از واکسن نشست فقهی میذاره و از معماری میذاره موضوع. گفت این یکی از لیدرهای فکری ماست، از ایشون چون ناظر به صحنه صحبت میکنم اینا استفاده می گفتم کی؟ گفت آقای فراهانی مؤسسه فقه الخمینی میشناسی؟ گفتم آره. گفت که کسی که تو حوزه حرف از فقه خمینی میزنه ایشون هن و ما الاس فکری از ایشون ارتباط هن. آی فراهانی خوزستان، فراهانی خوزستان هن
اکل کزی بابا
بابایی یا خسته پدر دیگه وقت کمه آی بخش. یه نفر دیگه هم گفت که خب حالا بگذاریم
نفر
سوم معرفی کنم. اللهم صل علی
محمد.
نه فعلا اینا نه. ها گفت که ما اعتقاد داریم که ها این خیلی جالبه. میگفت که ما اعتقاد داریم اشخاص بعد از یه مدتی به یه مقامات خاص یعنی خدا بهشون فرقان میده. و اینا میتونن حق و از باطل تشخیص بدن. گفتم مثلا کی؟ گفت مثلا تیپ شهدا هست. میگفت که آدمایی هستن اینجوری اند یه مقامی که میرسن دیگه اینا خودشون تشخیص میگه ما همچی شخصیت های شناسایی میکنیم با اینا ارتباطاتی میگیریم و مثال شهدار میزد برای من میگه مثل تیپ شهدار
خودم
اینجوری این اون چیزی بود آقای چیز میگه آقای فلاحی میگه آقا وضعیت خوب نیست به جنبید یک کاری بکنید. من واقعا میبینم دیگه یعنی اصلا داستانی. خب این تشخیص شاخص‌های وضعیت مطلوب از منظر 900 نفر از مخبران کشور، این هم که حضرت آقا اون نکته که خدمتتون عرض کردم، ما اگر بخوایم در مقابل این جبهه کار کنیم هم باید تنوع داشته باشیم هم ابتکار، هم با انگیزه هم باید برنامه داشته باشیم کارمون برای کارهای آن برنامه هدایت شده باشد و این نمی‌شود مگر با تشکیل جبهه. این طرف هم باعث جبهه تشکیل داد از افراد حتی مجموعه ها به تنهایی کار برمید با یک کار وسیع جبهه انجام داد. این زحمت خدای هوشیار از طلبای همین خطوبته در واقع دستواره برگزار شد. آی هادی هوشیار ایشون تمرکز گرفته رو حوزه جبهه سازی. هست طلبای خطوبت رو دیگه درست
هم
اتفاقا میگفت که من از آقای فلاح اجازه گرفتم و رفتم این پروژه رو به دست گرفتم، دستواره ایجاد کردن. الان خیلی خوب آره بایشون خوبه یه محصول ارائه دادن، تو اون محصول جبهه سازی رو بررسی کردن، آسیب شناسی کردن، البته فایلش هم هست در اختیار دوستان اگه خواستن قرار بدن. خب این بیانیه مأموریت بود که ما توی اون معرفی خاتم هم ارائه دادیم که اینو شما میتونید الان به عنوان در واقع اون ملاک ارزیابی قرار بدیم، یا مأموریتی که خودتون تعریف کردید این بوده، گزارش عملکردی هم که دادید این بوده، الان میتونید شما نسبت سنجیاشو انجام بدید. اصول فکری جبهه فرهنگیه که تو همون جلسات الان دو تا جلسات تشکیل میشه، اندیشه ورز دینی، اندیشه ورز اجرایی یا مدیریتی، که توی اندیشه ورز در واقع دینی این حاصل کارهای خسروپناه ایناستیه، نشستن اصول جبهه فرهنگی انقلاب در آوردن که ما این به این اصول معتقدیم که توحید هست، نبوت هست، ولایت هست، قیام به قسط هست و امید و اطمینان به توفیق جبهه و خوبت برادری دارید، زنجیره تماسی دارید، خودسازی معنوی دارید، واقع بودن جنگی نرمان قبول دارید. اینا اصول فکر. وضعیت موجود سر تاریخی جبهه فرنگی که من اونجا تو اون چیز ارائه دادم تو اون فایل قبلیه که گفتیم 94 رو اون دیدار نقطه طلایش بوده، سال 94 تا 98 که اون وسط هم دیداره اتفاق افتاده، بعد 98 به بعد هم که عملا انتصاب رسمی آقای صدر جعفری بوده و بچه به فرمانده یه سپاه رو آقا علنی کرده دیگه، میگه با پشتوانی سپاه شما یک کار انجام بده. آسیب شناسی وضعیت موجود از منظر مسئولین جبهه فرنگیه، یعنی این آسیب شناسی رو خودشون انجام دادن، کسی از بیر... تو جلسه نشستن.
سوال فرهنگ نباید مسئولش زنده
حوزه باشه؟ حالا بهش میرسیم، تو راه بردامون هست. حالا بعد میگیم چرا نشد. وضعیت موجود از خودشون یا کنین الان خود مسئولین جبهه دارن آسیب شناسی میکنن، خودشون اعلام میکنن ما تو جبهه کمبود معرفت داریم، یعنی بی‌معرفتی موج میزنن. و این رو آقا توی دیدار دومشون هم میگه، طرح ولایت رو که اینا شروع کردن اجرای کردن، طرح ولایت مردمی رو اینا دست گرفتن. ما اخشار داشتیم، یه دانشجوی طلبگی، دانش آموزی، معلمان، مردمی که هیچ کنون اخشار نیست، اینا به عهده گرفتن دیگه. و آقا تایید میکنه دیگه این کار ادامه بدید، کار اساسیه و این پرورد ولایت مردمی رو دنبال کنید دیگه، که این میتونه یه بخشی از کمبود معرفت جبهه رو پشتیبانی کنه. نقصان تو محل محوری، خانه محوری، ظرفیت مردمی دیده میشه، یعنی عملا برنامه مشخصی مثلا ندارن، که الان محل محوری شده جز راهبردهای خاتم. آقا هم تایید کرده که شما محل محور پارا رو دنبال دیدی، آقای عادسه میگه پلاک به پلاک، کد پستی به کد پستی، اینجوری این جنگ الان اینجوریه. نقش بانوان بسیار کم رنگه، اینو خیلی جدی بگیرید. ما معتقدیم خط مقدم جبهه فرهنگی کیا هستن؟ ما معتقدیم بنابندیش امام بانوان. ولی ما الان فعالیت‌های فرهنگی رو شما ببینید، عمدتا بانوان حاشیه مراسمه، هیئت بگیرید اون یه گوشه‌ای که مثلا صدا هم بهشون برسه یا نرسه، مثلا صحبت کنن نکنن هر چی. هر مصداق فرهنگی رو شما الان ببینید، ببینید بانوان اساسا یا در حاشیه مراسمن. و الان دارید میبینید یه اتفاق که الان تو کشور داره میفته با ظرفیت بانوان دیگه، یعنی اونا کاملا از این ظرفیت استفاده، عدم استفاده از ظرفیت جوانان جهت نقش آفرینیه، عدم پیشبرد گفتمان و معمولیت جبهه سازی در لایه عمومی تر و معلومیه. یعنی نهایتا شما بخواه بگه آقا جبهه سازی شده، میگی که تو لایه نخبگانی بوده دیگه، این که مثلا الان عموم مردم بدونن جبهه سازی چیه، جبهه فرنگی چیه، خواص اون هم نمیدونن چه برسه مثلا شما بگی عموم مردم با این مقوله ارتباطی افتاد. توضیح بدم؟ آسیب شناسی وضعیت موجود از منظر نخبگان، این آقای کار آقای کمیسیون اصل 90 یه طلبه هست، قبل رئیس کمیسیون بود، آقای شجاعی محمد ابهره، طلبه فاضلیه، یه وقتی خواستی دعوتش کنی. چند تا گزینه من بعد بهتون میگم به آقای فرانی مسئول نشست داستان. یکی آقای تهرانی به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با نکته، یعنی مطالبه کنید، پرسش کنید کمیسیون فرهنگی مجلس چه کار میکنه، تری که الان تو مجلس رو دنبال میشه، بیاد رئیس کمیسیون دیگه بیاری بشه این چه کار میکنه کمیسیون فرهنگی مجلس. پنی دیره برد یکی همین آقای شجاعیه که این کاری که الان من دارم ارائه میدم کار ایشونه. کسایی هم که کار کردن میگن انصافا کار یعنی اومده جبهه سازی رو از منظر آسیب شناسی در دنبال، میگه آسیب چیه، آسیب رو شناسایی کن، راه حلش رو آسیبا بذار کنار، جبهه شکل میگیره دیگه، یعنی موانع رو شما برطرف. آقای شجاعی خوبه دعوت کنید، حاج حسین خوبه، حاج حسین یک کار دعوت کنید، اینا هر کدومش خاصی دسترسی هست، یعنی هیچ کار سختی نیست، راحت میشه یه ارتباطی بگیریم دعوتشون کنیم. اینا نخبگان فرهنگی گفتن که آسیبای جبهه فرهنگی ایناست، پراکنده کاری توش دیده میشه، عدم اولویت بندی داره، عدم شفافیت مالی داره، مشخص نبودن روابط هست، شفاف نبودن، عدم مکانیزم قوی، دفتر رصد نداریم، جزیره بودن اون شبکه‌های تخصصی بود، شبکه‌های تخصصی که گفتم خاتم شد، عدم اراده تحول داریم، کمبود مفهوم ادبیات داریم، توصیف درستی از جبهه نداریم. ارتباط اجزا قرارگاه سخت مشخص نیست. ستاد چیه؟ تفاوت ستاد با قرارگاه چیه؟ قرارگاه باید چیکار کنه؟ ستاد چیکار کنه؟ سخت چیه؟ مشخص نبودن کرانه‌های جبهه مقابل ارتباط ها چیز اینجوری. این هم در واقع آسیب شناسی وضعیت از منظر فعالینه، یعنی تو هم ادامه کار آقای شجاعی که اینجا یه تقسیم بندی کردن، رویش ها و ریزش ها رو بررسی کردن و اون طبقه بندی هم خودشون اونجا ادبیات رو تولید کردن دیگه. نمودار سطوح فرهنگی مهمه. یا کنید ما تو چند سطح میدونیم راه بردار ادبیات؟ شما یه وقت تو فرهنگ فردی صحبت میکنیم، یه وقتی تو فرهنگ قومی صحبت میکنیم، یه وقتی فرهنگ یه محلی، فرهنگ عمومی، فرهنگ ملی، منطقه جهانی. دوباره میگی ما اینا راهبرداش متفاوته. شما اگر داری راهبرد برای فرهنگ فردی میدی، یار راهبرد تو فرهنگ قومی داستان دیگه است. محلی، عمومی، ملی، اینا همش راهبردهای متفاوته. ما نمیتونیم یه راهبردی بدیم بگیم کل اینا رو پوششیم. توی آثاری که ما مراجعه کردیم دیدیم برخی از کسایی که تو حوزه فرهنگ قلم زدن اومدن این تفکیک رو قائل شدن که فرهنگ جان جانشین ها نمیزن، ولی این تفکیک ها واقعا هم تقریبا رابطه یعنی هست دیگه، یعنی گذشته واقعیت دیگه.
تفکیک اینا مستنی
آره تو کتاب پایین هست، تو هم قفسه مهندسی کتاب یه کتابی هست، یک کتاب سفید رنگی هم هست، من تو کتاب دارم اونجا اومده اینا رو تفکیک کرده، تعریفاش هم ارائه داده دیگه. راه رسیدن از وضعیت موجود به مطلوب ما از تو اندیشه های امام در آوردیم که ما باید قطع وابستگی فرهنگی اتفاق بیفته. این میشه کلی داستان که مثلا الان فضای مجازی ابزار وابستگی دیگه، و اتفاقی باید طبق راهبرد دفاع همه‌جانبه، تحول فرهنگی، حضور موثر حوزه علمی های خانی و روحانیت. درست شد؟ این مطالبه امام تو عرصه فرهنگی از حوزه است. توجه مرکز آموزش تبلیغی، مشارکت فعال زنان، توجه جوانان مشکلات و مبارزه با رفاه طلبی رو آقای مقوله امام، این مقوله کاملا فرهنگی. این راهبردهایی که ما نهایتاً این دو جلسه که وقتتون رو گرفتیم و سعیتون هم در آوردیم پیشنهادات ماست. اگر بخواد ما انشاءالله از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسیم، باید توی 40 سال دوم هدفمند تقویت کنیم حلقه‌های میانی رو که بعدش میتونیم صحبت کنیم که چجوری این هدفمندی رو میتونیم دنبال. رشد اخلاق و معنویت به شدت مهمه. ما 40 سال اول چون روی اخلاق و معنویت کار نکردیم، جبهه بعضی از مشکلاتش مشکلات اخلاق فردیه، نمیتونم با هم کار کنم. چون روی مقوله سرمایه‌گذاری خاصی نکردیم، مشکلات ایجاد کردیم. جبهه سازی رو با رویکرد گفتمان سازی باید دنبال کنیم، نه شبکه سازی که دیگه حالا شما بچه فوتوبت کامل این میدونید. تغییر مدیریت جبهه فرهنگی رو باید از یه شیب ملایم از پشتیبانی سپاه به حوزه علمی تغییر بدیم، علی حوزه علمی هم باید برای خودش یه قابلیت ایجاد کنه. البته من معتقدم همین الانش نسبت به سپاه به مراتب جلوتر، ولی الان اونجا داستان بودجه است دیگه، بودجه خوبی دارن و کار کردن. رو اندازه شورای تحقیق نیاز داریم، یعنی هم اندیشه برزینی به عنوان رکن مطالبه دو دیدار آقا بوده که این قضیه باید محقق بشه.
تحقیق
یعنی بتونه بگه آقا اینو کار انجام بده یا نده، خب یعنی توان اجتهاد
ببر
باشه. آره نخواد مشورت بده. الان توی بانک مرکزی
تحقیق رو تازه میرسن فقها و بعد
منظورم هم اجتهاد رو داشته باشه، یعنی بتونه بگه آره حرف اسلام هست یا نه، شما این کارو بکن یا نه. شما الان مثلا سر قضیه آقا مشخص نبودن دقیق صف و ستاد اینم گفتیم، اتخاذ عقبه فکری مطمئن متصل به ولایت برای حجیت امور فرهنگی، توجه به بانوان و جوانان به عنوان عناصر مقدم فرهنگی کشور. صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
جان
راهبرد شما که
8 راهبرد دادیم دیگه، معتقدم این راهبرد اگر روش سرمایه‌گذاری بشه، دنبال بشه، اون وضعیت موجود ما به وضعیت مطلوب نزدیک میشه. به 8 راهبرد رسیدیم دیگه. حالا تو چرا میشه اولویت بندی کرد؟ ما فعلا لیست کردیم 8 تا شال اولویت بندی چه فاز مرحله بعدی.
خواستم شرایط بشه.